الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. از بزرگترین چالش هایی که بر سر راه انسان هست و بشر نفس خود انسانه، نفسی که اماره بالسوء هست، ان النفس لاماره بالسوء، نفس به کثرت امر می کند، بار بار امر می کند انسان را به سوء، به گناه، به نافرمانی الله تعالی و به معصیت. نفس انسان امر به سوء می کنه و امر به گناه می کند و به معصیت می کند. لہذا چالش های متعدد بر سر راه انسان هست که یکی از این چالش ها همون نفس اماره بالسوء هست. شیطان هم که از دشمن های بزرگ و الله تعالی او را عدو مبین تعبیر کرده است، یعنی دشمن آشکارا و دشمنی آشکارا، دشمنی شیطان هم نمایان هست و آشکار و واضح و روشن هست. این چالش دیگری بر سر راه انسان هست. هم شیاطین انسی و هم شیاطین جنی، هم شیاطین از نوع انسان آنانی که انسان را به گناه وادار می کنند، به گناه دلالت می کنند، به گناه جرأت می دن و می خواهم گناه را کم رنگ جلوه بدن و کم اهمیت جلوه بدن و تا انسان مرتکب گناه بشود مشورت یک گناه بدن. لذا اینها همه مشکلاتی هستند که و چالشهایی هستند که بر سر راه انسان، و انسان دیگر چالشها داره هم بر مسیر راه خودش که حب دنیا هست، دنیای و زیبایی دنیا، اللہ دنیا را زیبا آفریده است، و لہذا دنیا هم از محبت دنیا و دوستی دنیا هم از چالشایی است که سر راه انسان ہے. و چالشای متعددی وجود داره که انسان زمان میتواند به سعادت برسد و زمان میتواند کامیاب بشود که از همه این چالش‌ها به سلامتی عبور بکند و به خیر عبور بکنه و لحاظه گرفتار هواهای نفسانی نشود، گرفتار وساوس شیطانی نشه و بره دنبال گناه همانطور که شیطان وسوسه می اندازد، به حب جا گرفتار بشه، به حب مال گرفتار بشه و همه این چالش را عبور کردن کار ساده هم نیست، کار آسانی نیست، مگر اینکه اللہ تعالی آسان بگردانه. خطرات متعدد بر سر راه انسانان و انسان تهدید می کنن و هر آن خطر داره که انسان گرفتار این خطرات بشه و بالاخره سقوط بکنه و به ناکامی روبرو بشه و استقامتش را از دست بده و دچار لغزش بشه. و عزیزان من، لحاظه راه مبارزه و راه نجات از این چالش ها و خصوصا از چالش نفس و از همه این چالش ها بهترین راه عزیزان من راه تزکیه نفس و اصلاح نفس اماره است. او نفس اماره بسو باید اصلاح بشود و اللہ تعالی که این نفس خلق کرده و ما را با این نفس آزمایش کرده، راه اصلاح این نفس را هم اللہ تعالی گذاشته است و راه اصلاح نفس اینجا من ای آیات را تلاوت کردم حضورتون و اللہ تعالی 8-9 تا قسم را ردیف کرده و شاید این جایی دیگر در قرآن اینقدر قسم نیست. اللہ اینجا قسم های متعدد را ذکر کرده برای که انسان به رستگاری رسیده، او انسان جواب قسم هم که نفسش را تزکیه بکنه و به تباهی میرسه، اون انسان به نقصان دچار شده است و دچار خساره شده است و خساره کرده است اون انسان که نفس را آلوده به گناه بکنه، نفسش را اصلاح نکنه، پاک نگردانه و تزکیه نکنه. لذا خیلی اهمیت دیده اللہ تعالی این که انسان نفسش را اصلاح بکنه. لذا این هم قسم را ردیف کرده تا مردم اعتماد بکنن و تا مردم مطمئن باشن و یقین بکنن که راه جز اصلاح نفس و تزکیه نفس نیست. و بهترین راه تزکیه نفس عزیزان من خود همین شریعت هم و همین احکام هم که اللہ تعالی نازل کرده برای ما، این همه احکام الهی، این همه برنامه سازندگی برای انسان، برنامه های اسلام، برنامه های انسان سازد. اللہ میخواد انسان بسازه، انسان تشکیه بگردانه، انسان وارستگی برسانه و انسان پاک بگردانه و به نه تا زمانی که پاک نشده به قرب خدا نمیرسه، تا زمانی که پاک نشده با حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نزدیک نمیشه. نزدیک ترین انسان به آن حضرت پرهیزگاران و پرهیزگار انسان وارسته یه و انسان تزکیه شده یه و انسان پاک شده است. لذا این احکام اگر مورد توجه جدی قرار بگیرن و ما دقت کنیم و توجه خاص داشته باشیم و این احکام را صحیح انجام بدیم، عزیزان من این احکام ما را تزکیه می کنن و تمام خرابی های درون و تمام زشتی های اخلاق و رذایل اخلاقی که در درون نهفتان و هر یک که به منزله یک مار هست و هر یک که به منزله یک اژدها هست و همین سروران گرامی اعمالا و احکام الهی و احکام نورانی، برنامه یک قرآن آورده، برنامه که آن حضرت او را به ما تعلیم داده انجام داده، این هم میتوانه انسان پاک بکنن و این هم میتوانه انسان به وارستگی برسن. عزیزان من، در درون انسان تکبر موجوده، در درون انسان خود خواهی موجود ہے کہ تکبر از بدترین مریضی هاست که در درون انسان ہے. هیچ مریضی ہے به اندازه تکبر خطرناک نیست. ریاکاری ہے که در وجود انسان موجود ہے. برای ریا و تظاهر انسان میخواد بسیاری اعمال انجام بده و در درون انسان خودخواهی موجوده، خودپسندی موجوده و خودبینی موجوده و در درون انسان عزیزان حب مال هست، حب جای مقام، حب مقام و پسته، حب دنیا موجوده، مال موجوده، بخل موجوده، حرص موجوده، طمع موجوده، طمع به مال دیگران، حریص بودن بر دنیا، بخل موجوده. و لهذا مریضی های متعدد در درون انسان هست. این مریضی ها خطرناکتر از مریضی، هر مریضی از اینا خطرناکتر از اون مریضی های هست که جسم و تعدید می کنن. گاه انسان با سرطان مواجه، گاه با سل مواجه، گاه رگ های قلبش بسته میشه، گاه دریچه های قلبش کشوده میشه. انواع مریضی ها بر سر رای انسان هست. مریضی قند، چربی خون و غیره هست. مریضی های خونی هست که در وجود انسان هست. انواع مریضی ها در ظاهر انسان هست. همانطور که نیاز هست، انسان نیاز داره به پزشک، نیاز داره به طبیب، نیاز داره تب مریضی های ظاهرش را معالجه بکنه به طبیب باطن و دکتر که باطن انسان تشخیص بده و انسان علاج بکنه. انسان نیاز منده. همانطور که برای مریضی های ظاهر انسان نیاز داره به یک برنامه مداوا، دوایی نیاز داره که این برنامه مداوای او باید، معالجه او را باید او انجام بده، چه چیزی پرهیز بکنه و چه دواهایی را بخورد تا مریضی یه او کاسته بشه و ضرر مریضی دفع بشود. همانطور برای مریضی های درون و مریضی های داخل نیاز به طبیب، نیاز به نسخه و دوا نیاز و به پرهیز نیاز تا انسان بتواند درونش را پاک بگردانه و انسان به وارستگی برسه و انسان نجات بگیره. عزیزان من، همین احکامه که الله رب العزت فرض قرار داده است، از آن جمله نمازه که اولین حکم بعد از ایمان. نماز یکی از احکام مهمه و یکی از عملهای محوری هست که میتوانه این انسان تزکیه بگردانه از بخش از این مریضی ها، از آن جمله تکبره. و تکبر نماز ضربه میزنه و ضربه میزنه و تا اینکه تکبر از من میبره و به هر حال تکبر از انسان برطرف میشه. بعد به طور کلی این صفات ها ضربه نمیخورن که ریشه‌کن بشن، ولی این صفات ها ضربه میخورن و کاهش پیدا میکنن، ولی هموار انسان در معرض خطر این مریضی تکبر قرار داره. نماز تا فروتنی پیدا میکنه، تواضع پیدا میکنه و نماز سبب میشه که در انسان عبدیت بیاید، یعنی در انسان غلامی بیاید و انسان منیتش شکسته میشه به وسیله همین نماز. و لهذا انسان متواضع میشه و این نماز کار بزرگ را می کند. برای همین خاطر الله فرموده که نماز از فحشا و نماز از منکر انسان جلوگیری می کنه، ولی برای آن که نماز بندگی پیدا می کنه و بردگی پیدا می کنه، غلامی پیدا می کنه، غلامی خدا، بردگی خدا و بندگی خدا وقتی پیدا می شه انسان اطاعت می کنه از فرمان الله تعالی و لهذا مرتکب معاصی نمیشه، از گناه دوری میکنه، از فساد دوری میکنه. و لهذا نماز با این ترتیب تاثیر بزرگی در وجود انسان داره، به شرطی که نماز
با توجه خوانده بشه، با حضور قلب خوانده بشه و واقعا نماز نماز بشه. و وقتی که ما به نماز می ایستیم، ما باید وقت نماز می ایستیم همه چیز فراموش بکنیم و جز نماز، جز الله تعالی و زن و بچه و مال و دنیا را برای 10 دقیقه، برای 7 و 8 دقیقه، برای 15 دقیقه که نمازه، باید این را فراموش کنیم. مهمترین کارهایمون را ما باید در نماز فراموش کنیم. فقط به توجهمون به الله باشه، فکر آخرت باشه، عاجزی در مقابل خدا و درماندگی در مقابل خدا میتوانه عبدیت پیدا بکنه. وقتی به رکوع میریم، عاجزی در مقابل خدایه. وقتی به سجده میریم، وقتی قیام میکنیم و میایستیم، وقتی به عطاریات نشستیم، همه این حالات حالات تواضع هم، حالات فروتنی هم، حالات بندگی هم و حالات بردگی فروردگار هم. و عزیزان من، از یکی دیگری از عبادت های مهم که تاثیر گذاره در تزکیه انسان، در ساختن انسان، در بین بردن بخل و حرص و طمع و حب مال و حب دنیا و کار بزرگی را انجام میده بعد از نماز، بسیار مهمه، او پرداختن زکات. زکات وقتی انسان میدهد محبت مال از دلش خارج میشه و حب مال میره از بین، حرص میره از بین. عزیزان من، و این تمام میره از بین و لحظه این زکات کار بزرگ را انجام میده. بسیاری از رشتی های اخلاق و از رضایل اخلاقی و از خرابی های درون انسان از بین میبره و ضربه میزنه اینها را. و لحظه این دادن زکات، نه تنها زکات بلکه دادن خیرات، دادن صدقات، رسیدگی کردن به یتیم ها، به فقرا، به مساکین، به مستمندان، به زندانی ها، خانواده زندانی ها، به طلاب، به مدارس و مساجد خرج کردن، این خرج کردن مال در راه الله، این عزیزان من تشکیه بزرگ را انجام میده. امروز بسیاری میگن که زکات که برقا نیست، ما مال نداریم که زکات بدیم، ولی هذا صدقه فطر هم بر ما نیست. ولی عزیزان من، صدقه و خیرات میتوانم بدن. قرآن حدیث آمده است که شما به نصف خرما اگر بیشتر توانایی نداری، نصف خرما را داری همینه بدید. که از ما امروز که به اندازه خرما، یک کارتون خرما، یک کیلوی خرما، به اندازه دادن یک نان مثلا توانایی داشته نباشه، یا تواناییش در دهد 1000 تومان 2000 تومان نباشه که بده برای خدا. این یک عالم و مدرس که حقوقش 400 تومان میتوانه بده، کارمند به راحتی میتوانه بده، کارگر به هم راحتی میتوانه بده، این اندازه صدقات هر کسی میتوانه بده. و همین اندازه صدقات هر اندازه باشه، شما یک شکلات بدید، یک پیاله چایی بدید، یک سیب زمینی بدید، یک دانه موز بدید، همین هم تاثیر میگذاره در ساختن شما، در تشکیه شما. و حب مال ضربه میزنه و عزیزان من، حرص شما را، حریص بودن مالا ضربه میزنه. ولی عزیزان من، این کارش را انجام میده و شما را تشکیه میکنه و نفس شما را به سمت پاکی میبره و قلب شما را به سمت پاکی میبره و رزیله ها و پستی ها و زرشتی ها و پلیدی های اخلاق را از وجود ما برطرف میکنه و کاهش میده. عزیزان من، لحاظه دادن مال از کشیدن نفس کمتر نیست، همانطور که برای حیات ما نیاز به نفس کشیدن، به اکسیژن، همانطور که برای زندگی ما آب نیاز داره، ضروریه، همانطور که برای زندگی دنیوی ما طعام لازمه، همین اندازه نماز لازمه، همین اندازه برای نجات ما و برای تشکیه و اصلاح ما
نماز لازم ہے،
ہمیں اندازہ پرداخت زکات لازم ہے. یہ توجیہ غلط ہے، یہ اجتماع بزرگ ہے، یہ اجتماع فاحش ہے کہ انسان فکر مکنے کہ من فقیرم بر من صدقہ نیست. شما فقیر تر از صحابہ نبودی که وقت آیه صدقه نازل شد صحابه کرام رفت حمالی کردن، رفت کیسه ها را بر پشتشون حمل کردن، رفتن دست چاهای مردم آب کشیدن و باغشون آب دادن، خرما گرفتن و اجرت گرفتن، این آوردن صدقه کردن. شما صحابه فقیر تری نه، خیر شما زندگیتون، من و شما زندگی مونم اگر بفروشیم همون فقیرترین مادر خانه وسائلش را بفروشه به اندازه یک ثروتمند اونها هنوز بالاتر میشه. الله داده مال داده، الله توانایی داده، ما پول نقد نداریم، وسائل داریم، امکانات داریم، ولهذا ما خود را تبرئه از صدقه میکنیم. این خطرناکه، این کشندهه، میکشه معنویت انسانا و از بین میبره معنویت انسانا. صدقه نکنی او طالب العلمه که دست میخانه، همون طالب علم هم توانایی داره، در حد اون نصف خرما که حدیث آمده. یعنی این مثالیست که شما تواناییتون بیشتر نیست، ولی نصف خرما شما توانایی داری. و لحظه شما توانایی دارید و شما تواناییتون اعمال نکردید. روی این عزیزان من، ما باید متوجه باشیم و فکرمند باشیم و این مسائل توجه داشته باشیم. همینطور عزیزان من، روزه رمضان این خیلی مؤثره و مهم، روزه گرفتن و روزه از تاثیراتش در ساختن انسان بسیار مهمه. روزه در ساختن انسان بسیار تاثیرش مهمه و بزرگه و میتونه انسان بسازه. و در حدیث شریف آمده است که هیچ چیزی به اندازه روزه تاثیر گذار نیست در ساختن انسان. و بسیار مهمه عزیزان من روزه ماه رمضان. الله این احکام را برایم فرض کرده تا ما را بسازه و ما را به وارستگی برسانه. و قرآن همین فرموده است: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه برای آن فرض شده که الله می فرماید چرا بر گذشتگان ما فرض کردیم، بر شما فرض کردیم تا شما به تقوا برسید، تا شما به پرهیزگاری برسید. هم روزه فرضی تاثیر گذاره و تاثیرش در ساختن جامعه، در ساختن انسان حیاتی و مهمه، و هم عزیزان من در افراد، تاثیر ساختن افراد تاثیرش بسیار مهمه. روزه میتوانه عزیزان من تقوا ایجاد بکنه، همونطور که قرآن فرموده خدا ترسی ایجاد بکنه، خوف خدا در ما بیاورد، پرهیزگاری در ما بیاورد و ما را میتوانه پرهیزگار بگردانه. روزه برای شکستن منیت، برای شکستن عزیزان من تهاجمات نفسانی، هجوم نفس، حمله نفس، فشار نفس را از سر من و شما کاهش میده. روی تاکید شده که ما علاوه بر روزه های فرضی، ما روزه نفلی بگیریم و متوجه روزه باشیم. عزیزان من این روزه خیلی مهمه و رمضان هم داره می آید و نزدیک میشه به من و شما، در آستانه رمضان قرار گرفتیم، با این رمضان استقبال کنیم که رمضان ما رو می سازه، گناهای ما در رمضان می ریزن و انسان پاک میشه به وسیله روزه، به شرطی که ما پرهیز بکنه و روزه را رعایت کنه، پرهیز روزه را رعایت کند. حج بیت الله الحرام این همه از عبادت های تاثیر گذاره در سازندگی انسان، در ساختن انسان. تلاوت قرآن عظیم و شان تاثیر بی نظیر داره و جای حسرت و جای افسوده که امروز مردم به تلاوت کوتاهی میکنن. بسیاری میگه ما وظیفه انجام میدیم، ما ذکر میکنیم اما هیچ ذکره هیچ وظیفه مهمتر از تلاوت قرآن نیست. قرآن نباید کوتاهی بشه، باید کسی گفته بود به شاگردان است که آقا تلاوت سخته و شما ذکر کنید، آقا ذکر شما وظیفه شما که مرشدتون گفته استادتون گفته، هیچ زمانه نمیتوانه به اندازه تلاوت تاثیر گذار باشه. این کلام پروردگاره و چیزی که سخته همون میتوانه شما را اصلاح بکنه. شما اول باید دستور بدید، اول باید تلاوت قرآن انجام بگیره، بعد اذکاری که در حدیث و سنت آمده، بعد اذکاری که استادتون و مرشدتون شما را، او ذکر شما درجه سوم داره، او در ذکر که یک مرشد و یک مربی تعلیم میده. اول قرآن، بعد اذکاری که در سنت از زبان محمد رسول الله آمده، بعد اذکاری که شما را مرشدتون تعلیم داده. بله حضوره، اول او دعایی که در قرآن، بعد او دعا مهمه که در سنت از زبان محمد رسول الله، بعد او عرض کنم دعایی که شما را استاد راهنمایی کرده و یک راهنما شما را راهنمایی کرده، یک عالم شما را گفته است، بعد سروران گرامی. اینان اول درودی که از زبان محمد رسول الله صادر شده، هیچ درودی توی دنیا برابر با او درودی نیست که خود آن حضرت فرموده است. بعد درودهایی که مردم بزرگان درست کردن به شما راهنمایی کردن، اونا درجه بعده. این درجه بندی ها را باید بدونید که درودی که آن حضرت فرموده، درود ابراهیمی، از همه درودها فضیلت است، بالاتره، در چه زحمت داره. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد درجات إن درود هاي ديگري هم كدر حديث آمد است، أول إي درود هارا جستجو كنه كسنة ثابتا از خود عن عجر ثابتا، بعد درود هاي كبزرگان تجربه کردن مشورت داده این درودا درسته، ولی اینها ثوابشو در درجه بعده. ولهذا عزیزان من، اینها خواندن دروده، ذکر پروردگاره، تلاوت قرآن عظیم الشأن، اینها بنظیرن در ساختن شما، در تزکیه شما، در اصلاح شما، در وارستگی شما، اینها تاثیر گذارن، اثر مهمی دارن. ولهذا از الله غافل نباشیم، از الله فراموش نباشیم و همیشه الله را یاد کنیم، یا با ذکر زبان و تلاوت قرآن و یا با نماز و یا با فکر هم. فکر هم فضیلت است، حتی از ذکر هم بالاتره که ما بشینیم به عظمت الهی فکر بکنیم، به بزرگی خدا، به احسانات الهی و به انعامات پروردگار ما فکر بکنیم. این ها بسیار مؤثره و بسیار مهمه. لهذا عزیزان، ما راه تزکیه و راه اصلاح، عمل به همین احکامان، عمل به شریعت، فرهیز از گناه، ما باید به شریعت عمل بکنیم، فرمان ببریم از الله تعالی و نفس را کنترل کنیم، مهار کنیم نفسا، لگام به گردن نفسا بیاندازیم و نفسا نگذاریم که به گناه میره و گناه ما را میکشه. چشممون حفاظت کنیم، گوشمون حفاظت از گناه، زبان حفاظت از گناه و تمام وجودمون از گناه حفظ میشه. گناه خطرناکن، گناه ما را به عقب میاندازن، گناه ما را به نفس، خواهشات نفسانی و گناهایی که نفس ما را وادار میکنه نزدیک میکنن، گناه ما را به شیطان نزدیک میکنه، گناه آلودگیه، گناه خطرناکه. ولهذا از گناه دوری کنید. چه بسا انسانن که مرتکب گناهی میشن و مورد لعن خدا قرار میگیرن، مورد نفرین خدا قرار میگیرن. تو یک گناه خاکی که زندگی میکنید، بعضی هستن که هزاران لعنت یک روز بر چهره اونا نازل میشه، برسر اونا نازل میشه و کسی که این لعنت ها برسرش نازل میشه از کجا ان اون نجات میگیره. گناه عزیزان من خطرناکن و چه بسا انسانن که در اثر گناه اونها نفسشون تقویت میشه. این نفس که باید کشته بشه، این نفس که باید پایمال بشه، این نفس که باید ذلیل بشه و رام بشه و از خدا فرمان ببره. لہذا عزیزان من این نفس اماره به سو، این نفس عرض کنم که با گناه تقویت میشه، چاق میشه، فربه میشه، قدرت پیدا میکنه نفس ما گناه و لہذا به گناه بیشتر ما روادار میکنه. و آخر چه بسا انسان گناه میکنه و خاتمهش به کفر میشه و اللہ تعالی او را خاتمه سو عنایت میکنه و میمیره به میتت سو، به مرد بد و مثل یک سال میمیره انسان. و لہذا مقصر خودشه که از گناه پرهیز نکر. بعض انسان هم که خون انسان را میریزن، مال مردم را میخورن، اسمشون هم مسلمانه یا غیر مسلمانه فرقی نداره، این مسلمانی اینا به درد نمیخوره، این انسان رهزن، این انسانی که ربا میخوره، این انسان رشوه‌خوار، این انسان قاتل و این انسان جانی که جنایت میکنه، چه بسا سبب میشه که این را الله با مرگ بد میکشه و ایمان هم میگیره. دیده شده عزیزان من که انسان ها ده انسان، انسان های ظاهر شایسته اما وقت عمل بد کردم لہذا آخرشون خراب شده، ایمانشون از دستشون گرفته شده. و عزیزان من چیزی که هم اولیاء الله نگران بودن، بندگان خاص نگران بودن، بندگان صالح نگران هم بودن، همین بوده که معلوم نیست به کدوم عمل الله ما را بگیره و مؤاخذه بکنه. و یک چیز بسیار بزرگ بزرگ که مهم بوده برای اولیاء خدا همین بوده که خاتمه با ایمان باشه و خاتمه بخیر باشه. ولهذا الله برزایت خودش ما را ببره به آخرت. لازم نیاز و مهمه که ما روی نفسمون کار بکنیم، نفس باید اصلاح بشه، نفس تزکیه بشه و از شر شیطان هم کوتاه بشه از سر ما که نتواند بر ما دسترسی داشته باشه. قید شیطان که آمده ضعیفه، آقا خوب توجه بکنید، قرآن فرموده قید شیطان ضعیفه، این قید شیطان در مقابل انسان مؤمن، در مقابل انسان صالح، در مقابل انسان وارسته، انسانی که مورد حمایت خدا است قید شیطان ضعیفه، و الا انسانی که خودش دنبال شیطان میره، دنبال هواهای نفسانی میره و با تم آلوده گناه، قید شیطان در مقابل او ضعیف نیست، او زیر حمایت خدا نباشه و لہذا شیطان هر آن او را میتوانه فریب بده. و همین طور شده است، گناه سبب شده آوا، گناه سبب شده که انسان گناه کوچک بره گناه بزرگتر انجام بده و گناه بزرگتر سبب قتل میشه و سبب قتل انبیاء هم شده است، کسانی که پیغمبران را کشتن. الله تعالی می فرماید ذالک بما کانوا یقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینا ابتدا گناه کردن و تعدی و تجاوز داشتن بر حقوق مردم و بر گناه و بعد قتل انبیاء برای اونا آسان شده که انبیاء را بکشن. همین طوره گناه، همین طور انسان بیبره، فله فله بیبره و آخر انسان به بدبختی بزرگ دچار میشه. الله نجات عنایت بکنه و توفیق بدهد که من و شما به این ماه شعبان است، آخر شعبان است و رمضان نزدیکه، انشاءالله بتوانیم آمادگی بکنیم و برای تسکین نفس برسیم، به اصلاح نفس برسیم. البته این چیزی که تا آخر زندگی باید مبارزه کرد، تا آخر زندگی باید ما این مبارزه را داشته باشیم. همانطوری که اطلاع داری در این هفته گذشته که از رویدادهای مهم و حادثه مهم اون عرض کنم که بیرون شدن امریکا بود از برجام،
از اون توافق نامه که ایران با قدرت های بزرگ جهانی داشت در رابطه با مسئله هسته‌ای، و لحاظه امریکا یک جانبه و یک طرفه از این توافق نامه و از این برجام خارج شدن، و یکی از به هر حال مسائل مهمه که چگونه یک کشور در یک توافق نامه و در یک معاهدات یک طرفه و بدون در نظر گرفتن بقیه و طرف مقابلش که ایرانه بیاید و خارج بشه، در حالی که این توافق به صورت رضایت همه جانبه، یه همه طرف ها این برجام و این تشکیل شده و لحاظ این قرارداد و توافق نامه نوشته شده و همه کشورها امضا کردن، کشورهای شریک و کشورهای بزرگ، و یک طرف های خارج شدن، این آیا حق داره امریکا این کار بکنه یا نه؟ آنچه که از این پدیده به حاصل میشه اینه که توی دنیا دیگه ارزشه برای توافق نامه ها نمیمونه، برای قرار دادن نمیمونه، نه از لحاظ اخلاقی این درسته و نه از لحاظ قوانین بین المللی، و این درست است که آدم قرار داده بکنه و طرف هم عهد شکنی نکنه و شرایط خودش را رعایت کنه، یعنی ایران دیگه سرای هسته‌ای دنبالش نکرده است و نرفته دنبال این، و همه مسائل در ایران در اختیار و بازرسان بین المللی بوده بدون اینکه ایران تخطی بکنه اینا این معاهده را و توافق نامه را لغو بکنن. آیا امریکا میتونه این کار بکنه؟ ولهذا امریکا اگر پایبند اخلاق باشه و پایبند قوانین بین المللی باشه و پایبند عرف به دنیا باشه، نمیتونه از این قرارداد خود را خارج بکنه، مگر اینکه امریکا و قدرتمندان حاکمان امریکا سر به جهل و نادانی بزنن و لحاظه این قرارداد لغو کنن و خود را از این قرارداد خارج بکنن. لحاظه ما محکوم میکنیم خارج شدن امریکا را از این قرارداد، و به هر حال با انتظار ما از قدرت های دیگر و کشورهای دیگر که در این قرارداد همراه بوده اینه که اونا اسقامت بکنن، ثابت بمونن و لحظه از این قرارداد عقب نشینی نکنن، اونها بمانند، ایران هم به هر حال عموم قرارداد رعایت خواهد کرد. یک کشور خارج شده ولی بقیه کشورها هم به این قرارداد باید باقی بمونن و اونها خود را از این قرارداد نباید خارج بکنن. حمله موشکی اسرائیل را به سوریه هم ما محکوم میکنیم و هیچ کشوری حق نداره تجاوز بکنه به کشور دیگر و کشور دیگری را زیر موشک بگیره و بزنه، و لحاظه این هم جنایاتیش که محکوم میشود. تکبیر دیشب حاج عبدالکریم ابراهیمی نژاد که معروف به هستن اینجا به حاجی پیر معمولا معروف بوده، از مقتدیان هم مسجد هست، مقتدیان ثابت بوده و پدر گرامی همکار عزیز ما جناب مولانا عبدالحمید امروی نژاد است، دیشب دار فانی را به مقصد دار آخرت ویدا گفتن و به جوار رحمت الله تعالی پیوستن. شب جمعه که یک شب استثنایی در هفته و درخشان و نورانی هست، ایشون فوت کردن، ایشون را در دعای خیرتون یاد کنید، الله ایشون را مغفرت کنه و درجاتش را بلند بفرماید و از تقصیرات ایشان و همه ما در گذر فرماید. اینجا دادن که فردا صبح در محل حوزه جنازه ایشون 9 صبح، فردا 9 صبح جنازه ایشون برگزار میشه، مشهد فوت کرده و جنازه ایشون غروب چهارشنبه که یعنی غروب شب پنجشنبه باشه، غروب چهارشنبه که شب پنجشنبه داخل میشه برای ماه نگاه میکنه شب رویت هلاله و پیش بینی همین است که ما انشاءالله رویت خواهد شد و یک رمضان امید است که سر تا سری باشه و بدون اختلاف باشه و انشاءالله امید همینه که ما روز پنجشنبه رمضان باشه شد. مهمان فروردگار پیدا هست و برای این مهمان آمادگی کنید انشاءالله. و دیگه تقاضای دعا بله و مریضان درخواست دعا شده، مخصوصا حافظ سلیمان که در حالت کما هست در بیمارستان و ایشون را دعای خیرتون هم بسید نفرمان.